نواندیشی راستای گفتاری است از آقای منوچهر جمالی، یابنده فرهنگ زنخدایی در ایران باستان، که همگاه در 24 سپتامبر 2002 از رادیوی فارسی زبان سوئد در گوتبورگ پخش شده است. در این پیام از پیوست اسطوره‌ها و واژه‌های ایرانی به بنمایه‌های آنها، یعنی فرهنگ کهن زنخدایی ایران که بر پایه‌های روییدن، مهرپروری و خرد شاد مردمان استوار است، سخن رانده می شود. آقای جمالی در این گفتار روشن می کند که راه رسیدن ایرانیان به آزادی، دادخواهی، همپرسی و همیاری مردمان تنها از راه شناخت فرهنگ خود ایرانیان می گذرد.
جناب دکتر جمالی؟
دوستان گرامی، من در سال 1307 در کاشان متولد شدم. پس از اون با خانواده به تهران اومدیم در 6 سالگی و از اون پس در تهران به تحصیل پرداختم در دبستان جمشید جم و دبیرستان فیروز بهرام و البرز تحصیلات مقدماتی رو گذراندم. بعدش در دانشکده علوم تحصیل فیزیک کردم در تهران و پس از اون به آلمان آمدم. در آلمان دانشجوی فیزیک تئوری و فلسفه بودم. از استادان بزرگ و نامدار من یکی ادورنو و یکی بورکهایمر بودند که از بنیادگذار مکتب مشهور فرانکفورت بود. من در اون موقع یک کتاب به نام برای آغاز نوین در فلسفه به زبان فارسی نوشتم و از اون پس کتاب‌های متعددی نوشتم و اندیشم این بود که چطور می‌شود در ایران اندیشیدن را از سر گرفت، یعنی اندیشیدن نو اندیشی. و به این نتیجه رسیدم که نو اندیشیدن با نو شدن کار دارد. نو اندیشیدن این نیست که ما دنبال پست مدرنیسم و مدرنیسم بیفتیم و از اونها کپیه برداری کنیم. کپیه برداری از اینها همون کار تقلیدی است صده ها و هزاره ها ما از آخوندها و دیگران کردیم. این هم یک نوع تقلید دیگر است و این خود شدن نیست. تقلید هیچ وقت به خود شدن نمی کشد. این بود که متوجه شدم که در اروپا در پژوهش‌های فلسفی که در کارهای نیچه و فلاسفه بزرگ آلمان بلوخ که یکی از بزرگترین فلاسفه هست، یاسپرز و دیگران که عمری در این تحقیقات گذراندم، متوجه شدم که فلسفه اروپا ریشه در نخستین تابش تفکرات و اسطوره‌های یونان داره. بدون این ریشه یابی، بدون این ریشه گیری در این اسطوره‌ها و در این فرهنگ، فلسفه اروپا اصلا نامفهوم و ما در ایران و در شاید تمام شرق میانه این نقشی رو که فرهنگ یونان در اروپا و در غرب برای رستاخیز فکری، نوزایی فکری که به رنسانس میگن ایجاد شده، این نقش رو در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای نزدیک به اینها فقط به عهده فرهنگ ایران است. یعنی ما فرهنگ ایران رو باید از نو بشناسیم و از دید رستاخیزی، از دید نوزایی بشناسیم، یعنی با نیازهای دیگری به این فرهنگ مراجعه کنیم. و این فرهنگ است که ریشه اون بنمایه های که در درون ما هست در اینها بازتابیده شده. چرا؟ برای خاطر اینه که فرهنگ همیشه تراوشی است از تمام ملت و این تراوش هست که هزارها سرکوبی شده، پایمال شده، ولی همیشه زنده مونده. چنان که این داستان در داستان سیمور باقی مونده که سیمور را هرچی می سوزنند اثر از خاکسترش زنده بر می خیزه. و این سیمور تن خدای مشهور ایران بوده است که به نام مور باقی مونده است، ولی این زن خدایی است که فرهنگ اصیل ایران از او تراویده است، چون اصیل ترین فرهنگ ایران همین فرهنگ سیمرغی یا فرهنگ خرم یا فرهنگ رام که اینها نامهای مختلفی است که ما باش آشنا میشیم. و این فرهنگ زن خدایی یک فرهنگ بسیار ژرفی است و مردمی است و جهانگیر، فرهنگی است که برای مفهوم ناسیونالیسم امروزی است. یعنی این فرهنگ فرهنگی است که به تمام بشریت رو میکنه، چهره‌ای انسانی داره و بشر دوستانه. من با این شعر مولوی سخن خودم را شروع میکنم. مولوی بلخی که اندیشه های فرهنگ زن خدایی ایران از بلخ هنوز در اندیشه هایش زنده است، میگوید به خوش دلی و طرب در جهان نمی گنجم، به خوش دلی و طرب در جهان نمی گنجم، ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم. همیشه دامن شادی کشیده می سوی خیش، کشد کنون کت شادی به خیش دامانم. به بامداد کسی قلمریچ می کندم، قلمریچ یعنی قلقلک، زبام داد کسی قلمریچ می کندم، گذاف نیست که من ناشتاب خندانم. ترانه ها زمن آموزد این نفس سخره، ترانه ها زمن آموزد این نفس سخره، هزار زهره غلام دماغ سکرانم، یعنی دماغ سرخوشم. این زهرهی که از مولوی ترانه می آموزد این همان رام خدای نینواز ایران است. این از کجا می آید؟ یکی از نام های رام اوز یا اوچ بوده است که در عربی اوزی شده است و این به معنای نی است. خوزستان ما خوزیا، خوزستان یعنی نیستان، یعنی جایی که نیشکر میدارد. نام دیگر این رام رامجید است. رامجید یا رامچید به معنای رام نینواز است. چید در کردی هنوزم به معنای نی است. چید امروزه در فارسی به معنای پارچه به کار برده میشد، نوع خاصی از پارچه. علتش این است که از رشته های نی در گذشته پارچه و لباس درست میکردن. این رامچید خدای مدنیت بود، چون با موسیقی مردمان را رام میکرد، یعنی اهلی و مدنی میکرد. از این رونی هنوز در کردی رامیار به معنای سیاست مدار است که به معنای دوست رام باشد. بعد در هخامنشی ها و در زبان پهلوی نییدن به نینواختن باشد به معنای رهبری کردن است. یعنی رهبری کردن باید کشش داشته باشه، مثل نوای نه مردم رو به رقص بیاره. این شیوه فرهنگ سیاسی ایران در هزاره ها بوده است، ولو اینه که این اندیشه سپس سرکوب شده است و نشان خواهد داد در سرکوبی این ما چه فرهنگ بزرگی رو از دست دادیم، ولی این فرهنگ همیشه در بین مردم زنده باقی مونده است. فرهنگ اصیل ایران که ژرف‌های فرهنگ مردمی و جهانی ایران را مشخص می‌سازد همین فرهنگ زن خدایی ایران بوده است. ما اگر می‌خواهیم فرهنگ خودمون رو بشناسیم، بدون این فرهنگ ما هیچ نمی‌شناسیم. یعنی این فرهنگ چیزی است که در همه جریان دارد، اونجایی که سرکوب شده، اونجایی که تحریف شده، اونجایی که کج شده، اونجایی که مشتبه ساخته شده است. همه برمیگردد به اینی که ما بدونیم این فرهنگ چی هست تا بدانیم این تحریف برای چی انجام داده شده است. حالا این در زبان کهن ایران کانیا و کانا هم به معنای نی بودن هم به معنای زن، که این البته بعدش واژه مثلا کنشت ازش ساخته شده است که در ادبیات ما مانده است که نیایشگاه زن خدا بوده است، مثل کلمه کنیز. مشقات این واژه در گویش های مختلف ایرانی باقی مانده است. نی نواختن یا شکر نی را افشردن، چون که نی شکر داشته، شکر نی را افشردن، این به معنای انتزایی و کلی زاییدن، روییدن و پیدایش به طور کلی بوده است. چون و از اونجا که کلمه جشن که ما امروزه میگوییم، این همون کلمه یس و یسناس، جشن که یسنا باشد، یسنا یعنی نواختن نی. همین کلمه یس کلمه ایست که امروزه تبدیل شده است به کلمه جاز ما، و این در واژه نامه ها اگر بگردید اغلب نمیدونن که این واژه از کجا اومده. حالا پس نی نواختن که زاییدن، روییدن، پیدایش باشه، جشن گرفتن بوده. بنابراین از همون روز اول پیدایش فرهنگ ایران، پیدایش و آفرینش و زایش یعنی به وجود آمدن برابر با جشن و خندیدن و شادی بوده است. از این رو غایت زندگی در گیتی، غایت زندگی در اجتماع، شادی و جشن و خنده بوده است. مثلا کلمه رقص که ما خیال میکنیم کلمه عربی است، این اساسا هنوز در کردی رقص باقی مانده است و دو معنا دارد، یکی به معنای رقصیدن، یکی به معنای تکون یافتن یعنی پیدایش یافتن، پیدایش یافتن طبیعی. چرا؟ برای خاطر این که این رام که دختر سیمرغ باشه، این در حال رقص پیدایش میکنه. سیمرغ بچهش رو رقصنده به وجود میاد، نماد کلی آفرینش در فرهنگ ایران بوده. جهان زندگی به شادی به وجود میاد، اصلا گوهر پیدایش شادی است. حالا این مسئله رو دقیق تر بشیم، چرا خدای نی و خدای نی نواز خودش در خودش جشنه؟ چرا انسان نی و نی نواز است؟ چرا مدینه که شهر است جای جشنه؟ از همین آخری شروع میکنیم، شما خیال میکنید که مدینه یک کلمه عربی است، نه، این کلمه یک کلمه فارسی است. این فارس در اصلش مادونات بوده، این مدینه هم در آخرش هی آخر هی با دو نقطه است. این است که مادونات، ماد و ماد، قوم ماد که کردها بودن، قوم ماد یعنی ما، ناس همون کلمه ناد است یعنی نی، یعنی نای ما، یعنی حلال، حلال ما نای ماه. چرا اینها همه و نای ما یعنی ماهی که نی است، ماهی، ماهی که نی می نوازد. حالا همه اینها هم که خواهیم دید که انسان هم نی است، خدا هم نی است، چون با اینها گوهر خدا، گوهر انسان، گوهر مدنیت معلوم شد. پس این گوهر مدنیت چنان که گفتیم جشن، یزن یعنی نواختن نی، پس غایت زندگی و جهان و مدنیت ایجاد جشن همگانی، ایجاد جشن برای همه جامعه بشریت در گیتی، نه در آخرت. چنان که خواهیم دید این اساساً بر ضد مفهوم آخرت است. جشن گیتی، جشن همگانی، جشن برای همه، برای بلوط و کرد و آذری و پارسی و افغانی و تاجیک و ازبک و عربی و یهودی و آلمانی و انگلیسی و سوئدی. ایرانی یک همچین تصویر جهانگیر از خداش و از انسان داشته. این نکته را من اینجا اجازه بدید که یک اشاره بکنم که در باره فرهنگ ایران امروزه بسیاری راه اشتباه می‌روند و اون را از دید ناسیونالیسم تعریف میکنن، یعنی از دید ناسیونالیسم میبینن، در صورتی که فرهنگ ایران ناسیونالیسم نبوده. فرهنگ ایران فرهنگ جهانی بوده، حد و مرزی نمیشناخته. بنابراین این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که اغلب دوستان میکنن، خیال میکنن که فرهنگ ایران یک فرهنگ ناسیونالیست. فرهنگ ایران چنانچه خواهیم دید در همون کلمه اوز که من گفتم عضوی شده است، خواهیم دید که در خود عربستان این فرهنگ نفوذ کرده بوده، تمام خانواده محمد مجوس بودن. این از کجا مشخص میشه؟ از 80% 90% خود واژه‌های عربی. ما مشخص می شود که تمام اینها روزگاری از فرهنگ زن خدای ایران مشتق شدند. حالا نکته ای رو که من باز از سر بایستی به آن اشاره کنم این است که ما امروز برای خیلی ها برای پارسی نگاری، پارسی سر نگاشتن سعی میکنن که به جای هر واژه عربی که پیدا کردن یه واژه فارسی جاش بگذارن. این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. چرا؟ این فرهنگ ایران رو این عمل از بین میبره. چرا؟ برای خاطر این که فرض کنید در ترجمه های قرآن به جای الله میذارن خدا، و الان هم همه اسلام های راستین و اسلام های دروغین و تمام انواع طیف های اسلام همه به جای الله خدا میذارن، در صورتی که خدا یعنی این که اصلش خواد داتا باشه، خوا همون کلمه ایست که امروز بابش میگیم خواهیه، یعنی تخم، تخم مرغ، تخم بذر، اینها همه خوا بوده. خوا داتا یعنی تخم خودزا، یعنی تخمی که خودش رو میگستره، خودش رو میافشانه، میدونی خودش رو امتداد میده. این برده به مفهوم الله، الله مخلوق رو خارج از خودش خلق میکنه، در خودش نمیگستره جهان بشه، بلکه این خدایان ایران هستن که تخمی هستن که میگسترن و جهان میشوند، یعنی همگوهر میشوند با من و شما، با جانوران و با گیاهان و با تمام چیزهای دنیا. این فرق داره. مثلا به جای عقل میذارن خرد، خرد با عقل یک دنیا پارچلی داره. یا خلقت، به جای خلقت نمیشه گذاشت آفرینش، خلقت عملی امریست، الله با قدرت مخلوق را ورای خودش، فراسوی خودش خلق میکنه. این فرق داره با آفریدن. آفریدن کلمه آفریت میاد، کلمه آفریت همون کلمه ایست که امروز ما میگیم افریته، این زشت کردن نام زن و زن خدا بوده، افریته، آفریتی یعنی زن، و این قضیه و کلمهش به زاییدن برمیکرده، و این معناش خود اول قرآن الله لم یلد و لم یولده، پس بنابراین یعنی الله در دنیا زاییده نمیشه، در صورتی که در تفکر ایرانی جهان زایش، پیدایش، گسترش خداست در گیتی، این خداست که گیتی میشه، در هر چیزی خداست. این است که این دو تا فلسفه مختلف میشه در تفکر ایرانی. الله معنای الله مالک و مقتدره در فرهنگ ایرانی. خدا نمیتونه مالک باشه، خدا جوانمرده، میافشانه خودشو، این چیزی میشه که در نمیتونه منی که خودم را در تمام دنیا میافشانم، خودم که نمیتوانم بر خودم حکومت کنم. این است که رابطه فرهنگ خدای ایرانی به کلی، مفهوم خدای ایرانی به کلی با مفهوم الله، با مفهوم یهوه، با مفهوم پدر آسمانی فرق داره، یا مفهوم خلقت، آفرینش. اینها را علتش خیلی در همون نی نواختن تفکر ایرانی. نی اساسا دو تا ویژگی برای جهان بین ایرانی داشته، یکی ویژگی آهنگی و نوایی، یکی ویژگی شیره نی. این است که میبینیم که آهنگ، این آهنگ نی مانند شیره نی ویژگی آمیختن داره، اینه که نواختن موسیقی ایجاد جشن، ایجاد اجتماع میکنه. موسیقی آفریننده اجتماع. مثلا در فرض کنید در تورات یا قرآن این امر و نهی الله است که اجتماع میآفرینه، ولی در فرهنگ ایران این موسیقی است که اجتماع میآفرینه، این جشن، این شادی است، این حکایتی همگانی است که اجتماع رو میآفرینه. من خواستم اینها را اشاره کنم که بعدش به طور مفصل بحثم که چه ورطه عجیبی، ورطه شگفتی میان فرهنگ ایران و ادیان سامی قرار داره. ما تا این نکات را به طور دقیق نفهمیم، این مسئله فرهنگ ایران رو نمیفهمیم، که این مسئله که اساس الان مسئله ما در ایران این است که حکومت و جامعه را بر پایه فرهنگ ایران بگذاریم. این فرق داره با اینی که بخواییم یک اسلام راستین رو جای اسلام راستینی دیگه بکنیم. این مسئله رو حل نمی کنه. این هویت ما نیست، هویت ما این فرهنگ ماست. حالا ببینید این نی نواختن که گفتیم زن کانیا کانا هست، و این رامجیت که زن خدای نی نواز ایران، که جهان رو بعدش نشان خواهم داد در رد پایش رو که جهان رو با نواختن نیمی آفرینه. این اندیشه یک راست به همگوهری همسرشتی پدیده ها در جهان می انجامه. جهان هستی همگوهر و همسرشت با خدا. این به اون معنی بود که خدا و انسان و گیتی همگوهرند، آسمان و زمین همگوهرند. در تورات و انجیل و این کتاب ها می بینید آسمان بر زمین حکومت میکنه، الله که تو آسمونه بر انسان مخلوق که در زمینه حکومت میکنه، در صورتی که در فرهنگ ایران آسمان و زمین هم آغوشن. این رو بعدش به طور مفصل خواهیم دید. این پیایند دیگر این اندیشه آن است که در جهان بریدگی و درد و شکاف نیست، بین خدا و انسان درد نیست، شکاف نیست، هم گوهرن، برابرن، یک اصالت دارن. انسان همونقدر اصالت داره که خدا اصالت داره. حالا شما بیایید از فلسفه های اروپا بگردید دنبال اینی که اصالت انسان رو ثابت کنید. مسئله بسیار پیچیده است و در فلسفه های کنونی مثلا در مارکسیسم همه انسان برمیگردد به شبکه‌ای از روابط تولیدی که در اجتماع هست، یعنی خودش گوهری نداره، اصالتی نداره. در فلسفه جامعه شناسی آمریکا هم همین جوره، انسان برمیگرده به یه مش روابط پیوندهای اجتماعی، گوهری از خودش نداره. اینی که شما باز گرسنه دنبال اصالت انسان خواهید گشت و حقوق بشر و قوانین و دموکراسی هیچ کدام بدون این اصالت انسان غیر ممکن است که واقعیت پیدا کنه. پس بنابراین در همین ایده انسان همونقدر اصالت داره که خدا اصالت داره، چون که هم گوهرم. ببینید من اینجا فقط دارم اشاره میکنم که این اشاره ها رو اگر سپس فرصتی اجازه بده من اونها رو دنبال خواهم کرد. این است که میبینیم در جهان بریدگی و درد نیست، همه جهان با هم آمیخته است و با هم آمیختنی هستن. انسان و خدا با هم میتونه بیامیزه. این رو خیلی قشنگ من نشان خواهم داد که چجور به عبارت امروزه ما، به عبارت دیگر، اصل جهان مهر یا عشق است. درک فرهنگ ایران بدون شناخت این اندیشه های بنیادی غیر ممکن است. ما در اثر نفوذ ادیان نوری و ادیان سامی و فلسفه های نوری از این اندیشه های بنیادی بسیار فاصله گرفتیم. حالا من این مسئله رو، من میخواستم اینجا مسئله رو پاره کنم بپرم رو موضوع دیگه، ولی بهتر از همین رو دنبال بکنم. باید که همیشه یاد گرفت شیوه هایی که بعدش این اندیشه تحریف شدن. چون که شما از من خواهید پرسید که آقا این حرف هایی رو که شما میزنید در کجا میشه پیدا کرد؟ سوالی است که باید بکنید. ولی من به شما الان نشان میدم که چرا. یک نکته رو که خواهش میکنم همیشه در ذهنتون داشته باشید این است که الهیات زردشتی، الهیات زردشتی یعنی اون حرفایی رو که موبدای زردشتی زدن، با اون آموزه خود زردشت تفاوت داره. اینها رو باید از هم جدا کرد تا بشود در تاریخ تحولات فکری ایران صحبت کرد. این دو مقوله است که اگر من جای الهیات زردشتی گفتم خواهش میکنم این را امانی با آموزه زردشت ندهید. این مقصود این است که اون چه که موبده های زردشتی بعدش از اسطوره های ایران با دستکاری در اسطوره های ایران خواستن این رو طبق تفکرات خودشون هماهنگ با آموزه زردشتی که اونها فکر میکردن آموزه زردشت است بدهن، ولی این البته نادرست بود. ولی برای این کار آمدن مفهوم همگوهری خدا و انسان رو برای این خاص کردن، به جاش همانندی گذاشتن. همانندی با همگوهری به فرق بسیار داره. همانندی جانشین اندیشه همگوهری نمیشه. پیشفرض همانندی اینه که بریده و جدا هست. ببینید حتی خود این موبدای زردشتی که این حرف رو زدن در جای دیگر درست وارونش رو گفتن. چرا؟ برای خاطر اینه که اهورامزدا از تن خودش دنیا رو می آفرینه، بازگشت به همون اندیشه اصلی فرهنگ ایران باشه که عملا دنیا سراسرش وجود خود اهورامزدا است. پس بنابراین بریدگی و جدایی نیست حالا من برای مثال یک نکته رو میگم که روشن کنه. این کلمه مغز، که مغز انسان، مغز انسان رو توی این متون میآید که مثل حلال ما هست، ولی همانند حلال ما هست، ولی حلال ما نیست. به همین علت موبدان زردشتی میگفتن که مغز انسان همانند حلال ما هست، در حالی که خود این واژه مغز، مزگاس، این واژه در اوستا مزگاس، مزگا، مز همون معنی ماهه که مز و مز و اینها معنی ماهه و گاه معنای زهدان و معنای نی داره. مزگا یعنی زهدان ما یا نای ما. پس بنابراین همون مغز یعنی حلال ما. حالا این مغز انسان چرا حلال ماهه؟ این داستان زیباییست، برای خاطر اینی که این که بعدش در بحث مفصلی که بکنیم خواهیم دید که ماه تخمه های بینش رو از آسمان میریزه و همه مغزها تخمه های او هستن، یعنی برابر با او هستن. بنابراین ببینید همینجا مسئله بینش، بینش انسانی بینش اصیل است. هیچ بینشی نیست که انسان احتیاج ندارد به پیامبران و رسولها و مظاهر الهی و اینها که بیان براش نسخه بنویسن. خود انسان میاندیشه، خود انسان جامعه و حکومتش رو میتونه مرتب بکنه. حالا این مثال ها ذهن رو روشن میکنه. مثلا کلمه گاو در یکی از مهمترین سرودهای زردوش، این گاو بانگ بانگ برمیدارد. این رو تمام ایرانیست ها به این ترتیب ترجمه میکنن. این کلمه البته به کلی معنای فرهنگ ایران را از بین میبره، چون که این گاو گوشوروان باشه که گوشورون خونده میشه. گاو حتی امروزه در کردی هم به معنای حلال ماه هم به معنای گاوه. علتش هم اینه که کلمه گاو اصلا معناش معنای جان به طور کلی بوده، اصلا معناش به عنوان گاو امروز که مفهومی که ما امروز داریم نداره. مثل خود کلمه اسب فرض کنه، این گاو و اسب این همانی با ماه داشتن. به همین علت بود که ماه و اسب رو میبینیم که یکی از گشت ها که درو اسب هست مربوط به همون گوشه، گاو همون اسبه. حالا این نکته مثلا جالبه برای خیلی از دوستان، ما امروز هم به ماه میگیم خنگ شباهنگ، یا اینه که ایرانیان به خودشان مثلا نامهای لخراس و گشتاس و گرشاس و تهماس و جاماس میدادن، نه برای خاطر اینی که به شکل اسب بودن یا دارنده اسب بودن، بلکه چون خود را هم گوهر ماه و حلال ماه و فرزندان ماه میدانستن. ولی موبدان این نام ها را به دارنده اسب هایی که دارنده این ویژگی ها، مثلا اسب لاغران، در صورتی که این اسب لاغر که گرشاس باشه، این معناش یعنی حلال ماه، چون که ماه باریک امروز هم میگیم. سراسر بخش های تن و روان انسان، تمام بخش های تن انسان همش آمیخته بود از چی؟ از بخش هایی از خدایان. این بخش های از خدایان با هم جمع شده بودن، شده بودن انسان، شده بودن جانداران، شده بودن گیاهان، و اینها در مرگ همه باز میگشتن به این خدایان و آمیخته میشدن به این خدایان. از یک طرف در انسان خدایان به هم عشق میبرزیدن، از یک طرف این بخش ها اثر بعدش در مرگ باز در خدایان با هم عشق میبرزیدن، آمیخته میشدن یکی میشدن. چون که کلمه آمیختن که میختن باشد، که میکسن در انگلیسی، میکچر فلان میشن در آلمانی، حتما سوئدی هم همین واژه هست، این معناش همین کلمه متا ایرانی به معنای ما امروز میگیم آمیختن، این کلمه ایست که از کلمه مهر ساخته شده. کلمه مهر یعنی چیزهای با هم آمیختنی، مهر به این معنا بوده. پس بنابراین انسان آمیخته بخشهای از خدایان بود، همچنین خدایان مجموعه همین بخش های موجود در انسان ها بودن. من اینجا یک نکته دیگر را یادآوری کنم، این است که ببینید اینها در تصاویری را که اون موقع از جهان، از ماه، زمین، آسمون داشتن، از این تصاویر، از دید ما این تصاویر از لحاظ نجومی غلطه، ولی نتایجی رو که اینها از این تصاویر گرفتن جدا شگفت‌آوره. یعنی به اندازه فلسفی زندگی بزرگی از همین تصاویر گرفتن که انسان انگوش به دهان میگذارد. حالا مثلا ماه و خورشید مجموعه چشم های انسان و جانداران با هم بودن، ولی از طرفی همین چشم‌های انسان بودن که به آسمان که می‌رفتن با هم جمع می‌شدن، خورشید می‌شدن. ببینید اینها خیلی مهمه، برای خاطر اینه که این مفهوم حتی امروزه ما که روشن فکری، تمام اینها از مفاهیم مربوط به عقل در اروپا رازون و این راسیو، میبینیم که اینها خیلی با مفهوم روشنی کار داره. این یک بحث بسیار مفصلی است که بسیار در ژرفای این مفهوم روشنی خیلی از نکات حساس و نکات مسئله آمیز پنهانه. حالا من اینجا خواستم یک گذری بکنم به اینی که ما جلوتر گفتیم غیر از اینی که مغز مزگاه یعنی نای ماه و این رو برابر با ماه نهاده میشه، ماه ناییست که سراسر جهان و سراسر انسانها را میسراید. حالا همه مردمان پیغام یا ترانه های نای ماه هستند. خود این کلمه پیغام اصلا معناش همینه، یعنی ترانه های نی پی تی گام. هنوز گام در کردی معنیش یعنی ترانه. پاتم پاتم که همون کلمه پی و پات باشه هنوز به معنای نیه. من یک نکته آخری که اینجا صحبت میکنم راجع به خمسه مسترقه است. این خمسه مسترقه در ایران، ایرانی ها سال رو به 12 ماه 30 روزه بخش میکردن. اون وقتی 5 روز باقی موند، این 5 روز باقی مونده را که اسمشو بعدش گذاشتن خمسه مسترقه، اعراب اسمشو گذاشتن یا پنجه دوزیده، چون که اینا نمیدونستن این 5 چیزه. در این 5 روز آخر سال در ایران به حساب روز حساب نمیشد، یعنی شمرده نمیشد. علتش این بود که این 5 روز تخمی بود که جهان ازش میروید. این تخمی رو که جهان ازش میروید، جهان ازش پیدا میشد، با آسمان و سیمرغ ازش پیدا میشد، همین 5 روز بود. این یک بحث مفصلی. حالا این 5 روز، این 5 روز خمسه نامهای گوناگونی دارد. یکیش مثلا بهیزک است، یکی اندرگاه است که بعض از اینها میبینیم که چمانی دارن، ولی یک اسمش که باقی مونده است اسمش پیتک است. این پیتک همون فیتک و فیت است که در کردی به معنای سوت یا نی باشد. این افروی میبینیم در کردی همین پیتک به معنای جهاز عروس است. روز ایرانی ها این 5 روز رو بهش میگفتن درود و قائنی ها معنای درود رو برای خانچه عروس به کار میبرن و میبینید درست اونجا پیتک، اونجا جهاز عروس است، اینجا خانچه عروس. خانچه عروس و اینها همش همون نای زهدان بوده. میبینید که اسم این 5 روز درست یعنی نیچه هست که یعنی نایست که باش زده میشه و سال نو آفریده میشه و با این پیتک، با این نوای نای، با این افشوره نای بوده که آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور رو بوده میشه. با این نکته من این بحث امروز رو تمام میکنم، برای خاطر اینه که میترسم از همه این گفته ها مغزهای شما چنان شوریده شده باشه، چون که این به افکار یک خورده بیگانگی داره، به علت این که هر فکر تازهی که کشف شد یک نوع بیگانگی داره. فرهنگ ما فرهنگی است که باید از نو شناختش. اون روایت هایی که شده، این روایت ها دیگر به درد امروز ما نمیخوره. اینها را پوشاندند، اینها را برای خاطر این که خدایی که نیمی نواخته مقصد دنیا را مشخص میکرده، غایت دنیا را جشن همگانی میکرده و این با مفهومی که بعدش از حکومت ها از ادیان به وجود آمد، اونها قایت های دیگری میخواستن بگذارن و با این نینوازی که جهان رو میآفرینه مخالفت داشت. اینست که جهان بینی که بر پایه موسیقی بوده و این از فلسفه اصیل ایران بوده، با آمدن ادیان نوری پایمال شد، ولی به آسانی میشه در پژوهش ها نکته به نکته همه اینها را یافت و اگر فرصتی دیگری دست داد من برای شما این بحث را ادامه میدم. خوش بخورم باشید.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما هنوز چند دقیقه وقت داریم، من فقط یه پرسشی از شما بکنم. ادیان نوری، منظور شما از ادیان نوری؟
ادیان نوری عبارت هست از یهودیت، مسیحیت و اسلام و در دین زردشتی با وجود اینکه موبدانش سعی کردن از آموزه زردشتی دین نوری بکنن، نتوانستن. علتش هم این بود که نه آموزه زردشت برای این مناسب بود، نه اینی که فرهنگ ایران هنچی اجازه میداد. علتش این بود که ببینید خانم، تخم رو ایرانی عقیده داشت که این تخم پیدایش که پیدا کرد، یک بذری رو که میکارید، این رویش تخم رو، این رو میگفتن روشن شدن. این بود که همیشه تخم معنای روشنی بود. هر چیز اصیلی یعنی که خودش رو میزاد، تخم رو به این میگفتن، این خودش اصل روشناییه. برای همین خاطر انسان مر تخم، این رو مثلا ترجمه کردن به مرت تخم، یعنی تخم نیرنده، در صورت این غلط بود. مر تخم یعنی تخمی که همیشه نو میشه، اثر رستاخیز و نوزایی داره. این انسان بود، یعنی از خودش اصالت داره، یعنی بینشش اصیل. قضیه این بود که زردشت به هیچ وجه این مفهوم پیامبری رو که در ادیان نوری آمد نداشت، ولی موبدان زردشتی کم کم در برخورد با مسیحیت و یهودیت و اینها این مفهوم رو چرخوندن. مثلا زردشت میگوید من عشر حقیقت یا عشق باشه من میجویم، اینها گفتن نه من عشر رو میآموزم. مفهوم ایرانی از یعنی در فرهنگ ایران، زردشت با مردم ایران صحبت میکرد، نه با یهودی ها یا با مسیح ها، بلکه با ایرانی ها صحبت میکرد. ایرانی ها این فرهنگ رو داشتن و تمام اصطلاحات او از این فرهنگ ساخته شده. اینه که در خود رسوم و آیین زردشتی هنوز این ویژگی روشنی از تخم باقی مونده، با وجود اینکه اونها با این فکر مبارزه کردن. این فرهنگ نیرومند ایران بوده. اینه که من در گفتارهایم بحث هایی که مربوط به دین زردشتی هست جز به ادیان نوری قلمدادش نمی کنم، بلکه ادیان نوری خالص، یعنی نسبتاً خالص، همون یهودیت و مسیحیت و اسلام هستن که اینا الله نور و سماوات و الارض متوجهه. در تفکر ایرانی به قول اروپایی ها دیالکتیک روشنی و تاریکی بود. تخم در تاریکی قرار میگیره، بچه در تاریکی در شکم مادر روش میکنه، بعدش زایده میشه، این روشنی میشه. وقتی که بچه پیدا میشه این روشن میشه، پیدایش. مثلا هنوز کلمه پیدایش در بلوچی یعنی زایش. و اینه که معنای روشنی و تاریکی یه مفهومی با هم قرینه بودن، بایدی با هم باشن. این تاریکیست که روشن میشه، این تخمه که کاشته که شد روشن میشه. این مثلا کلمه مینو در آسمان که به آسمان گفتن، بعدش کلمه مینو رو به معنای آسمانی ترجمهش کردن، مینو خانم تخمه، تو این تخم کاشته میشه، خوچه میشه، این خوچه رو چون که بالا میره، این بالا رفتن رو اون که در فوق گیاه قرار میگیره، این رو میگفتن به آسمان رسیده. اینی که هم در فراز آسمان رو آخرین سپه رو مینو، یعنی جای تخم ها که میدانستن که از سر زنده میشه همه چیزها، و هم زمین رو، زمین و آسمان در فرهنگ ایرانی اصلا بریده نبود، هماغوش بودن. زمان و آسمان و زمین با هم یک تخم بودن. در گذشته سیمرغ آسمان بود و آرمتئی زمین بود و این دوتا همدیگر رو در آغوش گرفته بودن. این هر دو یک تخم با هم تشکیل.
با سپاس از شما، پس من هفته آینده شما رو خط مستقیم خواهیم داشت و خیلی ممنون.